بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در جمله جملات زیارت جامعی کبیره، حملت کتاب الله و حفظت سر الله، یعنی سلام و درود بر بزرگوارانی که حاملان کتاب خدا هستند. حمله جمع حامل است، حامل یعنی کسی که بر دوش خود حمل می کند. حاملان کتاب خدا، حدا کتاب الله محتمل هست که مراد قرآن کریم، خب ظاهرش هم همین قرآن کریم، و ممکنه هم هست احتمالا کتاب الله کتاب عالم تکوین، تمام عالم خلقت، عالم آفرینش، اینم خود کتابی است. بله، حالا هر دو معنا محتمله. کلمه حمل هم یک معناش به معنای همون علم، کسی حامل است یعنی علم به حقایق دارد. عالم هم حمل علم می کند، و یک معنا هم به معنی عمله. اون کسی هم که عمل می کند بر اون چه می داند، اون هم حمل است. کما که در سوره جمعه داریم که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار، که می فرماید اون کسانی که کتاب آسمانی بر اونها حمل شد، در واقع یعنی علم به کتاب را بر دوش فکر و عقل خود گرفتن، اما ثم لم يحملوها، ولی حمل نکردن. این حمل نکردن یعنی عمل بر طبقش نکردن دیگه. یعنی در این آیه هم حمل اثبات شده و هم نفی شده. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، در این حال که حامل بودن حامل نبودند. اون اولی که حامل بودند یعنی حامل علم بودند، و حامل نبودند یعنی حمل عمل درشون نبود. پس از این آیه هم استفاده می شود که حمل به دو معناست، حمل علمی و حمل عملی. به عالم هم میگیم حامل، به عامل هم میگیم حامل. حالا ائمه دین علیهم السلام حملت کتاب الله، اینها حاملان کتاب خدا هستند، یعنی هم عالمان به کتاب خدا هستند، هم عاملان به کتاب خدا هستند، هم حمل علمی دارند در اون مرتبه اعلای، هم معنای عالی‌تر، و هم اینکه حمل عملی دارند. کتاب الله را اگر ما عالم خلقت معنا کنیم، باز همون معنا می شود، یعنی نسبت به عالم خلقت، عالم تکوین، هم علم به همه حقایق و اسرار عالم هستی دارن و شاهد خلقتن، و هم این که عاملن یعنی مسئله تدبیر و اداره عالم خلقت در مرتبه ولایت به اذن الله بر دوش اونهاست. هم حمل علمی دارن نسبت به همه حقایق عالم، هم حمل تدبیری و اداری دارن نسبت به همه امور. پس حملت کتاب الله، حالا همون کتاب الله قرآن هم که معنا کنیم، همه حقایق قرآن، چون قرآن کتاب خدا به همین صورت ظاهری که ما در دستمان هست که نیست، و یه جلدی ما دستمان هست و کتاب ورقهای کاغذی داریم و نقشی داریم روی این کاغذ، این که خب مرتبه بسیار نازل و پایین قرآن است، با همه احترامی که دارد، با همه قداستی که دارد، که نمی شود بدون طهارت مس کنیم همین نقوش را، با همه این قداستی که دارد، که مرتبه بسیار نازل قرآن کریمه، این که حقیقت قرآن نیست، اون قرآن مکنونی که جمال اعلایی دارد، که روز قیامت وقتی تجلی می کند با اون جمال چشم انبیا را خیره می کند، چشم مرسلین را خیره می کند، مسلم او یه جمال دیگریست، مرتبه دیگریست، تنزل کرده در این عالم به دست ما رسیده به صورت این خطوط و نقوش و روی صفحات کاغذ آمده. و رضا فرمودن از امام صادق علیه السلام کتاب الله عز و جل علی اربعت اشیاء، کتاب خدا قرآن چهار مرتبه، حالا به حسب یک تقسیم فرمودن، علال عبارت و الاشاره و لطائف و الحقائق، هم عبارات دارد، اشارات دارد، لطائف دارد، حقائق دارد، و عبارت للعوام، خب این عبارات و الفاظی که در ظاهر داریم مال عوام مردمه، عوام مردم خیلی ارتباطی که با قرآن دارن با همین خطوط قرآن دارن، با الفاظ قرآن دارن، ولی خیلی هم علاقه من باشن همین مقدار الفاظ قرآن را می توانند تلفظ کنند و این خطوط و نقوش قرآن را ببینند. پس عباراتش مال عوام مردمه، بل اشارت للخواص، ما اون اشاراتی که دارد قرآن مال خواص از حمله قرآن است، لطائفش هم که از اون مرتبه پرده باریکتر و لطیفتر مال اولیا است، حقایق که باز مرتبه عمیق‌تر مال انبیاء علیهم السلام، و مراتبی داره که حتی از این چهار مرتبه هم که فرمودم بازم یه تقسیم کلیه و باز هم عمق دارد، لهو تخومون و تخومش هم تخومی دارد که لا یبلا عجائبه و لا تحصا غرایبه، اون عجائب و اسرار غریبه ای دارد که ما آشنایی با اون نداریم. در صحیفه سجادیه این جمله هست که اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه مجملا، خدایا تو قرآن را بر رسولت نازل کردی در حالی که مجمل است. خب بله، قرآن کریم خیلی چه مجمله، مثل یه بقچه بسته ایست، این بقچه کسی میخواد بازش کنن، هر کسی توانایی باز کردن این بقچه آسمانی ندارد. انزلته علی نبیه که مجملا، به طور مجمل و سربسته نازل کرده ای، و الهمته علم عجائبهی مکملا، بعد علم به عجائب این کتاب را به خود رسولت تعلیم کردی. در درجه اول رسول او هست که عالم به عجائب کتاب هست، و ورستنا علمه مفسرا، بعد هم خدایا ما را وارث او قرار دادی از جهت تفسیر اون قرآن، علم به مفسرش ما را وارث قرار دادی، و فضلتنا علی من جهل علمه، و ما را برتری دادی بر اون کسانی که نسبت به او جاهلن. خب ما خیلی از این جهت لازم هست که دقت داشته باشیم، چون کتاب قرآن، خب همه مسلمان ها قائلن این بله قرآن قبول داریم دیگه، همه فرق اسلامی، حالا 72 فرقه که اصول فرق هست و هر فرقی هم انشعاباتی دارد، خب همه فرق اسلامی معتقده به قرآنن، قرآن کتاب آسمانی میدانن و کتاب شریعت میدانن، اما هر سر حمله این قرآن، اختلاف در اینجاست، حمله قرآن کیانن، بله جمعیت کثیری، خدا بداند که اینها چند برابر ما هستند، که اینها حمله قرآن اشتباه در همین حمله شده. چه کسانی حاملان این اسرار کتابند؟ چه کسانی میتوانند این بخچه بسته را باز کنند و تشریح کنند و احکام خدا را به دست مردم برسانند؟ اختلاف در همین جاست. اونها رفتن سراغ دیگران، در خانه علی و آل علی علیهم السلام را گم کردند، رفتن تا در خانه دیگران، در خانه ابو حنیفه رفتند، مالک رفتند، احمد حنبل رفتند، شافعی رفتند، دیگران سر از اینا در آوردند و حرف های همون گفتن را کردن، زدن و بیچاره ها را محروم کردن از اون حقایق آسمانی قرآن. ولی ما افتخارمون بینه و ما بکوشیم که این را خوب درک کنیم و حفظ کنیم دیگه. ما میگیم بله قرآن کتاب شریعت ماست، اما حمله قرآن کیانن؟ این هر کسی که نمیتواند بگه من قرآن را میدانم و اون احکام الهی که درش هست مگر از اهل بیت گرفته باشه، خودش مستقلن بگه من میدانم، یه خود گفته دروغ گفته. ولذا مثلا فواتح صور، حالا این در سوره های قرآن 29 سوره داریم، مثلا با حروف مقطعه شروع میشه، الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد، ها میم عین سین قاف، ما زیاد داریم. خب کی میتواند جدا بگه مراد از این فواتح صور چیه؟ مثلا محال است کسی بتواند این فواتح صور را بفهمد که مراد خدا از این حروف مقطعه چی هست. این محال کسی بفهمد مگر خدا و سفیر خدا، اون کس که از جانب خدا آمده و اون کسانی که خود رسول اونها را به عنوان مفسر قرآن و مبین قرآن نشون داده. ولی اون بقیه محاله. بگیم شما از کجا مثلا میگید ابو حنیفه مثلا یا مالک یا احمد حنبل، شما از کجا میگید که این الف لام میم یعنی چه، ها میم یعنی چه؟ از کجا شما میگید؟ مگه وحی بر شما نازل میشه؟ مسلم کسی نگفت وحی بر شما نازل میشه که. شما را آیا خود پیغمبر اکرم وسیع قرار داده معرف قرآن، مبین قرآن قرار میدید؟ اما ما خب دلیل داریم. ما میگیم تنها کسی که عارف به این حقایق قرآن، حتی اقل همین حروف، حالا همین حروف رو میگیریم، میگیم تنها کسی که میداند خود گوینده قرآنه که خالق حکیم باشه اوست، و اون کسی که من خوطبه به، اون کس که مخاطب به خطابات قرآنه، انزلنا الیک به تو نازل کرده ایم مسلم، اون میدونه. و بعد اون کسانی که همون رسول اونها را به عنوان عدیل قرآن و عدل قرآن معرفی کرده، اونام که دیگه همه فرق اسلامی معترفن به این حدیث سقلین یا سقلین، اینی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، و این همه متفقن. یعنی یک حدیثیست که اتفاق دارن همه محدثین خاصه و عامه دیگه. بسیار خوب، ما دلیل ما اینه. ما میگیم این فواتح صور، حالا حداقل به عنوان مثال عرض شد، این فواتح صور را تنها خدا میداند و رسول خدا، و اون کسانی را که رسول به عنوان جانشین خودش در مقام بیان قرآن معرفی کرده. خب شماها از کجا میگید؟ اینا را نمونه اش بود، بقیه آیاتم به همین کیفیه. اینقدر آیات قرآن هست، اولش یک آیه اولش به فلان مطلب مربوطه، وسطش مطلب دیگری داره، آخرش مطلب جدا از هر دو مطلب دارد، و کی میفهم اینها را؟ ولذا شخصی از امام سوال میکند راجع به کافها یا این ساد، تفسیرش فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگه من بخوام همین حروف پنجگانه کافها یا این ساد همین را تفسیر کنم، تو میتوانی به برکت او رو آب راه بروی. یعنی سری درش هست، راز مکنونی درش هست که میتوانی روی آب راه بروی. حالا روی آب راه بروی ها که میتواند به این مطلب رو؟ خب در این که اسراری هست و رموزی در قرآن هست که حتی خود قرآن داره که فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا. خب خود قرآنه. حالا کدام قسمتش ما نمیدانیم، همین مقدار. یک قسمت از قرآن هست که اگر بخوانی تو را از چشم مردم پنهان میکنی، در این حال که تو مردمی مردم تو را نمیبینن. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا فاذا قرأت القرآن، اگر قرآن را بخوانی بین تو و این مردمی که میخوام به تو لطمه بزنم کاری میکنیم، حجابی قرار میدهیم، در پشت پرده قرار میگیری و اونها نمیبینن، با اینکه چشمشان بازه، فضا هم بازه، پرده هم بحث به ظاهر نیست، ولی در این حال تو محجوب از اونها میشوی، نمیتونن تو را ببینن. حالا کدام قسمت ما نمیدونیم، حالا این مقدار خود قرآن میگه هست، یک قسمتی از قرآن هست که اگر بخوانی تو را نمیبینن در این حال که هستی، و امام زمان ارواح نافدا و این راز دست او هست، این رمز و این سر دست او هست، تو مردم هست و نمیبینن. این به حسب یکی از مثلا راه هایی که امام داره که خودش غایب میکنه از مردم، در این حال که تو مردم رفت آمد میکنه مردم رو نمیبینن، دشمن ها نمیتوانن دست رسی به او برسانن. خود رسول اکرم داریم در حالاتشون که وقتی نشسته بودن تو مسجد الحرام و همراهشون بودن کسانی، از اون طرف زن ابو لهب از دور پیدا شد که میدونیم که این زن و شوهر خیلی به رسول خدا صدمه میزدن، اذیت میکردن، که یک سوره مستقلن در مذمت اینا نازل شده. این زن و شوهر ما نداریم حالا درباره یه شخصی مثلا قرآن نازل شده باشه درباره شخصی، ولی درباره این دو نفر بله نازل شده. تبت گدا ابی لهب و تب و مرأتو حمالت الحطب، و زنش هم اسم برده شده که هم خودش و هم زنش. خب این معلومه که خیلی اینا اذیت می کردن. این زن از دور پیدا شد و می آمد و حالا هرچی دستش بود، یا خاری بود، حربه‌ای بود، به رسول خدا لطمه می زد. اون کسی که همراه رسول اکرم بود گفت آه این زن از دور میاد، این زن بی حیاییه، خوبه شما انجی بروی کنار، اینجا نباشی. فهم بود مرا نمی بینه. گفتم چطور خو آمد که نه؟ گفت فهم بود مرا نمی بینه. آمد ایستاد مقابل همون جمعیت، گفت که محمد کجا هست؟ با بغلا و سلطان در این حال که خب بودن اونجا ولی خب نمیده. فاذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، یعنی در این قرآن پس قسمتی هست کسی اون را بخواند در مر از مردم در حجاب خواهد بود. یا مثلا این آیه داریم که فاذا بلو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. خب اینم نشون میده اگر بنا بود کلامی باشد که با اون کلام کوه را بشود تکون داد، کوه را حرکت داد، جا به جا کرد، با اون کلام زمین را قطع قطع کرد، با اون کلام با مرده ها سخن گفت، این قرآنه. یعنی این قرآن حالا باز هم کدامش ما نمیدونیم، با چه شرایطی ما نمیدونیم، که اگر با اون شرایط این قرآن خونده بشود کسی میتواند به برکت همین قرآن کوه ها را حرکت بده است، میتواند زمین را قطع قطع کند، میتواند تیل عرض کند، می تواند مرده ها را احضار کند، با مرده ها سخن بگوید. خب این را ما داریم، اما حالا کدام قسمتشه؟ این همون حملات کتاب الله، اون کسانی می دانند که خودشون به عمق قرآن آشنایی دارند دیگه. حالا هر کسی در سر سفره اونها نشسته باشه، حالا سعدی بر بوستانشون قصه را آورده، نظم به نظم کشیده، قصه ای که دیدم تو آب سجاده گسترده بود، این خب حالا نمیشه که بگیم اصلا نبوده و این گفته، خب معلومه خیلی با جرأت و با صراحت هم مطلب را آورده دی که من با صاحب دلی همراه بودم، رسیدم کنار دریا، من پول داشتم و کشتی سوارم کردند، چون پول داشتم کشتیبان سوارم کرد، ولی اون مرد صاحب دل، مرد خدا پول نداشت، چون پول نداشت سوارش نکردن، من گریان شدم، متاسف شدم که از این مرد خدا جدا شدم، به او پول نداد سوار بشه، من ناچار بودن سوار بشم. او که گریه مرادی خندید، گفت نه متأثر نباش، اون کس که با کشتی تو را میبرد میتواند بی کشتی هم مرا هم ببرد. و بعد دیدم که سجاده اش را روی آب گسترد، روی آب، سجاده اش را روی آب گسترد و در همونجا مشغول مناجات با خدا و راز و نیاز. در تمام طول شب من در کشتی بودم و او روی آب بر سر اون سجاده اش نماز میخوند. بعد میگه صبح که شد، بله زدم مدهوشی هم دیده اون شب نخفت، نگه بامدادان به من کرد و گفت تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد ما را خدای. خب حالا این یه قصه آورده سعدی، عرض کردم حالا اونم نمیشه بگیم نبوده، چون خیلی با صراحت بگیم من دیدمش، اون صاحب دل را به این کیفیت دیدم. خب اینو ما معتقدیم که حالا درجه اعلای اون خاندان اسمت دارن، اون کسانی هم که ریز خار خام نعمت اونها هم باشن، خب نصیبی از اونها به اون صاحب دلان هم ممکنه برسه و این قابل انکار نیست. خود قرآن کریم میگه یک اندکی از کتاب را آصف بن برخیا داشت، وزیر حضرت سلیمان دیگه، وزیر جناب سلیمان، آصف بن برخیا یک اندکی از علم کتاب پیشش بود که خدا فرمود و عنده علم من الکتاب، او توانست با اون اندکی که از علم کتاب پیشش بود اون قدرت را نشان بدهد که تخت ملکه سبا را در یک چشم به هم زدن از اون کشور به این کشور منتقل کنند. یک چشم به هم زدن، تا جناب سلیمان چشمش باز کردی تخت اینجا حاضره. خب این یک اندکی داشت، اندهو علم من الکتاب، اما اون کسی که اندهو علم من الکتاب، همه کتاب پیش اوست، حمله کتاب است، او چه خواهد کرد؟ یعنی علم اون آدمی که با اون علم توانست این قدرت را نشان بدهد که تخت ملکه‌ای را، سلطانی را از کشوری به کشوری منتقل کند، نسبت او با اون کسی که علم کتاب دارد مثل قطره به دریاست. اون که یک قطره دارد این کار را می کند، اون کسی که تمام دریا دارد چه می کند؟ این حمله کتاب الله. ولی تا می فرمود که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، اما باقرای حساب می فرمون مردم عقلهاشان بسیار دور از قرآنه، هیچ مطلبی به اندازه قرآن از افکار عامه مردم فاصله ندارد. این مقدار که قرآن فاصله دارد از افکار عامه مردم، هیچ مطلبی به این کیفیت دور نیست. ما من شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. بعد فرض ان الآیه تنزل اولها فی شیء اوسطها فی شیء آخرها فی شیء، یک آیه ممکنه چند مطلب را نشان بده، و کیست که بتواند از شکم آیه اون مطالب را بیرون بکشه؟ آخرش هم فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من میلاد الجاهلیه، اون آخر رویس حدیث داره که از میلاد جاهلیت پاکن، اون کسانی میتوانن به عمق قرآن پی ببرن که از میلاد جاهلیت پاکن، یعنی اونها مولود مادر علمن، از همون وقتی که متولد میشوند مولود مادر علمن، تولد جهل درشون نیست که از اول جاهلن متولد بشوند و کم کم اکتساب علم کنن، اینطور نیستن. این ما مردمی، ما چنینیم، ما از مادر جاهلن متولد میشویم تا کم کم هی گدایی کنیم یه چیزی به دست بیاوریم، از این گدایی کنیم، از اون گدایی کنیم، از این استاد، از اون استاد، از اون عالم، از اون یکی عالم، از این کتاب، از اون کتاب، هی گدایی میکنیم و چیزی به دست بیاوریم. اما اونها نه، اونها غنیان متولد میشوند، غلیان میلاد جاهلیت درشون نیست، زایش جهل درشون نیست، مولود علمن و مولود فضل و درایتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه میفرمود که انت فقیه اهل العراق، تو این فقیه اهل عراق، در اونجاها برای مردم احکام خدا میگی، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم. آدم یه فروعی هم بود دیگه، بله مفقه اهل عراقی. حالا دو سال خدمت امام صادق علیه السلام شاگردی کرده، به خودش هم میگه اگر این دو سال نبود هیچی ملت نبودم، هرچه هم دارم از همون دو سال دارم. ولی در این حال خدمت امام علیه السلام سوال که آقا میکند تو فقیه اهل عراق شده ای؟ فرمود بله. عرض کرد بله. بعد فرمود فدمه تفتیهم، چجور فتوا میدی برای مردم، احکام خدا را چجوری میگی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، بله مستند من کتاب خداست و سنت پیغمبر، از قرآن و سنت استفاده میکنم، استنباط میکنم. میگم قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، تو میتوانی کتاب خدا را بفهمی؟ قرآن را میتونی بفهمی؟ و تعرف ناسخ من المنسوخ، ناسخ و منسوخ میدونی؟ تأویل و تفسیر میدونی؟ ظاهر و باطن را میدونی؟ را میدونی یا نه؟ تعرف ناسخ من المنسوخ؟ قال نه. و بازم گفت بله میدونه. قال یا ابا حنیفه ادعیت علما، خیلی علم بزرگی ادعا میکنی، خیلی مقام بلندی برای خودت قائل شده ای. ویلک ما جعل الله ذلک عند اهل الکتاب، وای بر تو، اون کسی که صاحب قرآن است علم به حقایق قرآنش را پیش اهلش گذاشته، خودش گفته اهلی داره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خود این آیه نشان میدهد که میشود کسانی ندانند قرآن را، ان کنتم لا تعلمون دیگه، اون کسانی که نمیدانند و هست مطالبی که ندانند اونا مراجعه کنن به اهل ذکر. فسأل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، خود قرآن میگه من ذکرم و من اهل دارم. نادانان باید به اهلش مراجعه کنن. کیا هستن؟ الذي انزله عليهم، اون کسانی هستن که قرآن تو بیت اونها نازل شده، اونا اهلن. ویلک و ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، وای بر بدبختی تو که خود را و دیگران را به هلاکت و تباهی میکشانی. خدا صاحب قرآن اون علمش را پیش خواص از ذریه پیغمبر ما قرار داده. ما اراک تعرف من کتابه حرفا، عجیب این آخره، من فکر میکنم که تو یک حرف هم از قرآن بلد نیستی. یک حرف بلد نیستی، معلوم اون حرف به اون معنا بلد بودن، وگرنه حرف قرآنی ما هم بلدیم و ما هر روز میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، و بلدیم حرف قرآن که این مقدار که اونم بلده، ابو حنیفه بلده، خود امام فرقه حنفی هاست که بلده، مفاهیمش هم بلدن. اون مفاهیم ما میدونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین مفهومش معلومه، خدا تو را میپرستیم، از تو استعانت میجویم، خب معلومه. یا این همی دانن وینون دل متففین، وای بر کم فروشان. خب اینا هم لفظ چه بلدن، هم معناش هم بلدن دیگه. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون، وای بر اون بدبخت هایی که کم میفروشن، در فروشتن کم میذارن، وقتی میخوان حق خودشون رو بگیرن به تمام کمال میگیرن، وقتی حق مردم میخوان بدهن کم میدن. خب اینا رو مفهومش هم میدن، اما اون که اون نمیداند همون حقایق و بطون و اسراری است که به عمق اون ممکن نیست پی ببرم جز خاندان عصمت علیهم السلام دیگه. منزا ابن عباس گفت که من یک شب مهتابی بود خدمت مولا المتقین علیه السلام بودم، به من فرمود که الف الحمدلله رب العالمین، اون اولین حرفش الحم، تفسیر الف الحم چی هست؟ حالا ما که ابن عباس از شاگرد مبرز مولا المتقین علیه السلام است، خب اون با خب هبر امت و دانشمند امت معروف بود، گفت سکوت کردن، گفت چیزی نداشتم. بعد امام شروع کردن به تفسیر، مقداری راجع به الف گفتن، مقداری راجع به حروف، تا همینطور که صحبت می کردن تا برق عمود و سو، تا سپیده صبح دمید. بعد به مرموم فرمود قم یا ابا عباس الی منزلک و تأهب لفرزک، حالا برخیز برو به منزلت و خودت برای نماز آماده کن. یعنی یک الف را حالا شروع کرده برای ابن عباس بیان کردن از اول شب تا پیش سپیده صبح. من می فرمود لو شئتو، اگه من بخواهم لاوگرت سبعین بعیرن من تفسیر فاتحه الکتاب، 70 بار شطور از تفسیر سوره فاتحه الکتاب سنگین بار میکنم. حالا تازه این 70 بار شطور هم از باب عدد تکثیره، نه اینکه حالا 71 نمیشه مثلا 80 نمیشه. بله، این نشون میدهن که حقایقی هست که به طور ظاهر در دسترس مردم نیست. و امام باقر علیه السلام میفرمود که لو وجدت لعلمی حمله، اگه من کسانی پیدا کنم که بتوانن بار علم مرا حمل کنن، تمام حقایق و اسرار را از 5 حرف از صمد بیرون میکشم، که الله الصمد هست، از 5 حرف از صمد بیرون میکشم. بعد میفرمودم والله لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه، خداوند در کلام خودش تجلی کرده. خب معلوم خدا لایتناهاست، مسلم جلوه خدا هم در کلامش لایتناه خواهد بود. یعنی کسی بخواد قرآن را اون حقایقش را بشکافت به نهایت نخواهد رسید. قصه عیسی علیه السلام هست که حضرت عیسی از برنامه شریعت از سیاحت در بلاد بود دیگه، با یکی از همراهانشون میرفتن. مرد کوتاه‌قامتی بود که همیشه ملازم با حضرت عیسی علیه السلام بود. بین راه شیطان یه عجبی درش ایجاد کرد در این مرد. پیش خود گفت خب این عیسی روح الله هست، روی آب راه میرود، اینم منم که روی آب راه میروم. خب این فرق اون با من چیه؟ مثل چه امتیازی داره؟ همین که این فکر درش پیدا شد، غرق شد، پاهاش رفت تو آب و بنا که دست پا زدم، فریاد کشید یا روح الله بگیر، دستم رو بگیر. بعد فرمود که ما قلت یا قصیر، ای کوتاه چی گفتی پیش خودت، چی فکر کردی؟ یعنی کوتاه قامتت که کوتاهست، برای میشه عقلش هم کوتاه، هم عقلت هم کوتاه بوده، فکرت کوتاه بوده، چی فکر کردی؟ گفت که بله این فکرم به نظرم آمد که خب شما هم راه میرید، منم راه میرم دیگه. چفم فرمود که از حد خود تجاوز کرده ای، پا از گلیم خود فراتر نهاده ای، توبه کن تا خدا تو را ببخشه. تائب شدم، تائب شدم، به حال اولش برگشت. بعد امام صادق علیه السلام که نقل این جریان فرمودن، فرمودن مراقب باشی، حد خود را بشناسی. اون آدم اون کمالی که درش پیدا شده بود خودش خبر نداشت، این انعکاس نور بود، نور ولایت بود، از آینه وجود عیسی علیه السلام بر او تابیده بود که میتوانست راه برود. مادامی که در محاذات طولی ولی قرار بگیره بهش میرسد. همین که از حد خودش تجاوز کرد، در عرض او خواست بگیره، ظلمت او رو میگیره. باید در طول قرار بگیره، عالم باید در طول ولی الله قرار بگیره، دنبال او باشد تا اینکه نور از قلب مبارک ولی الله بتابد بر عالم و عالمیان تا بتوانند راهی بروند، وگرنه که ظلمت و قذارت از همه طرف بر اونها هجوم می آورد. خب حالا این یک مقداری حملات کتاب الله، ما حافظ اسرار خدا هستن، ما هم اسرار خدا را که اونها دارن ما پی نمیبریم. چه حالا اون مقداری که مولا المتقین علیه السلام خواستن ما را هم تنبه بدهن که شما که معتقدید به این که اونها حمله کتاب خدا هستن، شما هم دنبالشون هستید، به همون مقدار در حد خودتون باید شما محامل باشید. یعنی شما هم باید اطلاعاتی داشته باشید از کتاب شریعتتون و در مقام عمل هم حمل کنید دیگه. فقط ما بخوانیم که شما حمله کتاب الله هستید و ای اهل بیت اسمت شما عالمان به قرآنید و عاملان به قرآنید، و فقط با گفتن اینها که ما را به خودشان نزدیک نمی کنن. یعنی شما هم در حد خودتون می ستاید مولا المتقین علیه السلام، متقین را، همون کسانی که در حد خودشان حمله اند. اونجا می فرماید اما اللیل فصافون اقدامهم، اینها کسانی هستند که در مکتب قرآن چون تربیت شده اند، اینا شب که می شود سرپا می ایستند، تالین لاجزاء القرآن، با قرآن مأنوسند، قسمت های از قرآن را تلاوت می کنند، یحزنون بهی انفسهم، می کوشند که با قرآن حزن و اندوه در قلبشان ایجاد کنند. یعنی فکر می کنن آیا طبق فرموده قرآن خودم را ساختم یا نه. وقتی می بیند که خیلی فاصله با قرآن دارد، قصب و غم او را فرا می گیره. یحزنون بهی انفسهم، آیت قرآن را می خونم و بعد هم قصب و غم اونها را می گیره، برای اینکه می خونن که تا انسان نرسیده به در بهشت و سلام علیکم از اونها نشنیده نمیتواند مطمئن باشه که به سلامت میگذرم. و چه میدونیم آینده با چه خواهد شد، سال دیگه چی میشه، فردا چی میشه، و ما تدری نفس مازا تکسب و غدا، هیچ نیت مطمئن باشه تا اینکه از دم مرگ بگذرد، از عالم برزخ هم بگذرد، از صراط و موضع حساب هم بگذرد و انشاءالله در بهش برسه و بگن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، ولی خوش آمدید، به سلامت آمدید، حالا وارد بشوید در غرفه های جنت المعوا. به اونجا که رسیدن خب مطمئن میشه، اما تا نرسیده همش قصه میخوره. من نمیدونم حالا به چه حالی خواهم بود. و رضا فرمود اینها قرآن که میخوانم و حزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم، این جمله هم عجیبه، میشکافند زیر و رو میکنن آیات قرآن را تا درمان دردهای خودشان را از خلال قرآن بیرون بکشن، یعنی درد خود را میفهمن، من چه دردی دارم، من بخل دارم، من حسد دارم، من سوء ظن به مردم دارم، من دنیا دوستم، من ریاست طلبم، من شهرت طلبم، اینا رو میفهمن، درد دارم. بعدم میرسن به آیات قرآن، آیات قرآن میخواد درمان دردها را نشون بدهد، با قرآن اونس میگیرن، زیر و رو میکنن، یستسیرون بهی دواء دائهم، میخوشن از خلال قرآن درمان دردها را بیرون بکشن، چون اساره زیر و رو کردنه، رها نمی کنن یک آیه بخوانن زود بگذرن، چون ما قرآن که می خوانیم ختم قرآن می خوام بکنیم دیگه، زود به زود تمام بکنیم، این چه ورق بزنیم که چقدر مونده این سوره تمام بشه، تمام بشه خوشحال میشیم، مثلا دوباره یه سوره دیگه شروع می کنیم همینجوری، اما نه، اونا اینجور نیستن. یرتلون القرآن ترتیلا، با ترتیل قرائت می کنن، آیه می خوانن، درش می اندیشن، اذا مروا بآیه فیها تشویق، وقتی به آیه میرسن که بهش را نشون میدهد، درش میاندیشن، خودشون را جوری بسازن که مناسب با بهش باشه. دیدن کسی آیه بهش میخوند گریه میکرد، بعد گفتن خب آیه جهنم خوندن گریه کردن باز خوبه، دیگه آیه بهش خوندن گریه کردن، گفت گریانم که این نعمت به این بزرگی را نمیتوانم به دست بیاورم، بهشت به این زیبایی را نمیتوانم به دست بیاورم، از این جهت گریانم. ولی آیه جهنم که بخوانم میگریم که چرا من آلودم و طعمه جهنمم، آیه بهش میخوانم باز میگریم که چرا من خود را مناسب با اون نساختم. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی میرسن به آیه ای که ترس در آدم ایجاد میکنم، عذاب علیم نشون میدهد، اسقوا الی مسامع قلوبهم، این گوششون رو باز میکنن به آیه قرآن، چون گوینده خداست، با خدا دارن صحبت میکنن، خوب توجه میکنن که خالق حکیم داره با من صحبت میکنه، چون گفتن وقتی که خواستید خدا با شما صحبت کند قرآن بخوانید، وقتی خواستید شما با خدا صحبت کنید نماز بخوانید، شما که نماز میخونید با خدا صحبت میکنید، گوینده شما اید و شنونده خدا، وقتی قرآن میخونید قرآن گوینده خداست و شنونده شما، احترام گوینده را حفظ کنید. اسقوا الی مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم فی اصول اعضانهم، چنان اعتقاد به قرآن دارن گویی که اون ناله های جهنمیان را از خلال قرآن میشنوند، در عمق گوششون تنین می افکند. و رضا فرمود من اراد العلم، اینم جمله عجیبیه، من اراد العلم فلیصبر القرآن، هر کی می خواهد به علم حقیقی برسد قرآن را مانند همون مزرعه که زیر رو می کنن تا از دل خاک جواهرات بیرون بیاورن، از معدنها اون گرانبها ها گوهرها بیرون بیاورن، بکوشن. قرآن دیگه از این معدن نفت ما که کمتر نیست، قرآن که از معدن طلا و لقره که کمتر نیست، میکوشن قرآن را زیر رو میکنن تا از خلال اون جواهرات گرانبها ها به دست بیاورن. من اراد العلم فلیصبر القرآن، اون علوم حقیقی را کسی به دست می آورد که با قرآن زیاد معنوسه و شخ می زند، زیر و رو می کند، با سطح عبور نمی کند، همینقدر که قرآن را الفاظش خون رد نمی شود. پس به هر حال حمله ی قرآن هم و عجب نبود که از قرآن نصیبت نید جز نقشی، که از خورشی جز گرمی نبیند چشم نابینا. آدم نابینا از خورشید چی میبیند؟ چون نابینای مادرزاد اصلا نمیفهمد که خورشید یعنی چی هستن. کسی که از مادر کور متولد شده اصلا نمیفهمه نور یعنی چه، اصلا روشنایی یعنی چه. اگرم برود زیر خورشید چشمم بیفکند فقط گرمی را احساس میکند و الا اون جمالش را نمیبیند. خب ما هم غالبا از قرآن نقشی احساس میکنیم دیگه، نگاه میکنیم یه خطی میبینیم، یه نقشی میبینیم، یه لفظی میشنویم. عجب نبود که از قرآن نصیبت نید جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند نبیند چشم نابینا. عروس هجره قرآن نگاه و اون نگاه اون گه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عروس است، عروس زیبایی هم هست، روز قیامت وارد شود چشم همه رو خیره می کند جمال قرآن. اما این عروس هر کسی دامادش نیست، این نگاه پیش هر کسی بر نمی دارد. این عروس پیش داماد مناسبش نگاه و چهره بر می دارد و جمال خودش را به او نشان می دهد. اون کس که باید واقعا نگاه و چهره اش بردارد وجود عبدس ولی یه اصر ارواح نافدا هست. عروس قرآن برای او حجاب کنار میزند و جمال خود را نشان میدهد، اونم وقتی است که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. او باید بیاد دارالملک ایمان را از این شغالها روباها خالی کند، بعد اون وقت عروس در حجله وارد بشود جمال خود را به او نشان میدهد و او هم به قدر طاقت دیگران جمالی و شعبه از جمال قرآن ارائه میکند. عروس هجله قرآن نگاه اون گه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. اینا حمله کتاب الله هم پس حمله کتاب الله و حفظت سر الله، اسرار خدا را اونها حافظند. به ما هم گفتن خیلی شما با اسرار کار نداشته باشید، سر باید مکشوف باشه، مکتوم باشه. بنا بود که شما بفهمید که سر نبود، که نه سر است. راجب قضا و قدر خیلی شما کاوش نکنید. قضا و قدر خدا چجوریه؟ مثلا حالا بنابود فلان آدم کی بمیرد، چطور که زود مرده و فلان از زلزله چطور آمده، سائقه چطور آمده. خیلی به اسرار کار نداشته باشی. شیطان چرا مسلط بر ما شده؟ مثلا بله ما رو میبینه، ما رو نمیبینیم، این اسراریست. حضرت آدم علیه السلام چطور خلق شد و بعد هم بو گفتن از اون نخور و بعد خورد و بعد گرفتاری ها پیش آمد، اینا از اسرار خلقته. کاری بینا نداشته باشید، به اونجا هم نمیرسید. شما وظیفه ای دارید، به شما دستوراتی داده شده، دستور خود را عمل کنید. اگر پاک شدید کم کم قلب شما که روشن شد مقداری از اون اسرار هم تا حدی بر شما فاش می شود، ولی تا مادامی که پرده ها روی قلب ها افتاده سیاهی ها، کسی توقع نداشته باشه که اون اسرار برش فاش بشود. یکی از آیام این جمله را می پرسید که می گفت که ما که در زیارت از زهرا علیه السلام می خوانیم که اللهم اینی اسئله که متوسل می شیم، اینی اسئله که بله اللهم اینی اسئله که به صدیقت طاهره حالا و اون آخرش به سر المستودعی ها به فاطمت و عبی ها و بعل ها و بنی ها و سر المستودعی ها، تو را قسم میدهم به حق فاطمه علیه السلام و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و بچه های فاطمه و سر مستودع در فاطمه. بوده اون سر مستودع چیه؟ گفتم اگر برام ما بفهمی که سر نبود، که اون سر مستودع است، سریست که خدا در او قرار داد پنهان است و کسی هم نمیداند او چه سریه. فقط خودشون میدانند، شوهرش، پدرش و فرزندانش، اونا میدانند. ما به اسرار اونها که نمیتونیم پی ببریم، که سر مستودع است ما درک نمی کنیم و خیلی هم کاوش نکنیم. همین مقدار از خدا بخواهیم، خداوند به قدری که میتوانیم چشم قلب ما را باز کند تا نمرده این اندکی از جمال اونها را، برای اینکه در پشت پرده ها و حجاب های فراوان هم باشه، تا اندکی با جمالشون آشنا بشویم، از این دنیا که رفتیم اونجا با اونها بتوانیم محشور بشویم، که در دعای ابو حمزه هم میخوانیم: سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرتک من خلقه. یعنی خدای اول این ظلمت حب دنیا را از دلم بردار، این کثافت قذارت آلوده ام، من کجا و با پاکان بخوام محشور بشم کجا؟ آدم خودشم خجالت میکشه دیگه. الان یه نفر آدم بخواد وارد این مجلس بشه، لباسش آلوده به کثافت و نجاست باشه، خودشم خجالت میکشه بیاد و ما هم راهش نمیدیم، میگیم آقا اینجا مجلس کس تمیز پاک، لباست نجسه، نه اینجا. خودش هم نمیگه ما راه نمیدیم. و مسلم اگر با این و راه هم نمیدهن دار و سلامه دیگه، باید پاک بشویم. فهل خوشا به حال ما که اگر محب به اهل بیتیم تا نمرده این پاکمون میکنن، و الا بخوام با ظلمت برویم در برزخ خیلی گرفتاری ها داریم. ولی تا بعدن آقا هم نمیدهن دار و سلامه دیگه، باید پاک بشویم. فهل خوشا به حال ما که اگر محب به اهل بیتیم تا نمرده این پاکمون میکنن، و الا بخوام با ظلمت برویم در برزخ خیلی گرفتاری ها داریم. حالا تا بعدن آماده بشویم برای شفاعتشون گرفتاری داریم، ولی امید ما اینه که تا نمرده این، این حب مولا المتقین علیه السلام حسنه ایست که اون حسنه میتواند ظلمت ها را برطرف کند، قذارت ها را برطرف کند. انشاءالله ما امده همون امید من به همینه. به حمد الله را بیش از 40 روز و 40 شبانه روز ما سر به آستان اقدس صدیقه کبرا علیه السلام نهاده ایم دیگه. ما از کرمشون به دور میدانیم که به این عرض ادبهای ما اظهار لطف و عنایت نکنن، هاشا. عادت همول احسان و سزیت همول کرم، اینه ما معتقدیم که عادتشون واقعا احسان است و سجدگی اوها کرم است. مسلم کسانی که عرض ادب عرض محبت میکنن، لطف عنایت شامل حال ما انشاءالله میشود، و امید ما همینه تا نمرده این با نور ولایت تطهیر بشویم. حالا در این هفته آخر فاطمیه به مدرس مهاجنه و آقای دربندی هم افاضه میفرمایند در خانه ابوالفضل علیه السلام اگر برویم دست به دامنش بذاریم، چون فاطمیه از معمولا چنینه، اینم هفته آخر فاطمیه، چون بعدن دیگه ولادتشون خواهد پیش آمد دیگه، ولادت زهرا علیه السلام هفته بعد شب یک شنبه شب ولادت صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست. و حالا امشب ما عرض ادب با آستان اقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام که فرمودن احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسینه به کربلایی، شایسته ترین جوان مردی که باید براش گریه کرد اون جوان مردیست که امام حسین را به گریه انداخت، که کنا آمد کنار نعشش قدم و دست به پهلونها، فرمود الان انکسر زهری و القطع رجایی.